تصور کنیم که این تفاوت وجود داره، همیشه احساس خسران میکنیم و احساس میکنیم در حق فرزندمون داره قصور صورت میگیره. بنابراین تنها کاری که انجام باید بدیم اینه که یک سری رفتارها رو ما توی نظر خودمون داشته باشیم که چطور میتونیم این موارد رو حلش کنیم و چطور میتونیم شرایط رو به حداقل برسونیم. یکی این هستش که ما همیشه در نظر بگیریم که خب اکثرا الان والدین هر دو شاغل هستن، یا اگر شاغل نباشن انقدر موارد زندگی مشغولیت‌های خاص خودش رو داره ایجاد میکنه که ما ممکنه اون عشق ورزیدنی که باید برای بچه‌مون داشته باشیم خیلی بهش توجه نکنیم. ولی یکی از مواردی که میتونه این تفاوت رو از بین ببره مسئله عشق ورزیدن هستش. اینه که میتونید با بچه های خودتون رابطه خوبی رو برقرار بکنید، بیشتر از اینکه اجازه بدین که عشق و محبت شما رو نسبت به خودش کاملا احساس کنه. یعنی یه محبت قلبی به تنهایی برای بچه فقط کافی نیست، یعنی کاملا بتونه یک ارتباط عاطفی خوب در واقع برقرار بکنه و این رابطه عاطفی خیلی خوبی که بتونه احساس خوب داشته باشه، یعنی توأم باشه با نوازش کردن، بوسیدن بچه ها، تبسم کردن، آهنگ صدایی که ما داریم که چطوری با بچه ها صحبت میکنیم. منظور من این نیستش که بچه گونه با بچه هامون صحبت بکنیم، نوع تنین صدای ما، برخورد ما مسبب این میشه که بچه ها احساس اعتماد به نفس بالاتری رو دارن، احساس میکنن مورد حمایت عاطفی قرار گرفتن و عشق رو خالصانه دارن دریافت میکنن. وقتی که به بچه ها اظهار محبت میکنیم اونا در واقع به محیط زندگیشون علاقه مندتر میشن و کمتر پیش میاد که جذب دوستای ناباب، مواد مخدر یا از لحاظ روحی و جسمانی بخوان دچار مشکل بشن و همیشه احساس میکنن یه منبع پر از عشق و محبت کنار اونها هست و اونا میتونن احساس خوبی رو داشته باشن، بنابراین میتونن حس بهتری رو داشته باشن. گاهی وقتا ممکنه برای والدین این مسئله پیش بیاد که عشق و محبت زیاد میتونه به تربیت آسیب بزنه، ولی ما میتونیم بگیم که تربیت یک معقوله هست. عشق و محبت که شما دارین اظهار فرزندت میکنی با یک حد مناسب میتونه اثرات بسیار خوبی رو داشته باشه. مسئله دیگه در مورد کشف علایق مشترک بین خودتون و فرزندتون هستش. ممکنه شما به دلیل اختلاف سنی که با فرزند خودتون دارین برای برقرار کردن یه ارتباط خوب و صمیمانه با اون مشکل داشته باشین. در این موقع خب بهتره که دنبال یه نقطه مشترک باشین بین خودتون و فرزندتون. مثلا شاید هر دوتای شما وقتتون رو برای کتاب خوندن، ورزش کردن، دوچرخه سواری صرف میکنین، اما بهتره علایق مشترک بین خودتون و فرزندتون رو پیدا کنین. این باعث میشه یه رابطه دوستانه شما بتونین با بچه هاتون داشته باشین. گام دیگه اینه که بدونین که بچه ها چطوری وقتشون رو میگذرنن و مشغول چه کار و فعالیت هایی هستن. باید مثلا خب بچه های ما ممکنه که مثلا خصوصا الان که زمان در واقع شیوع کرونا هستش و این میزان بالاتر داره میره و ما بچه ها رو کمتر بیرون میبریم و بچه ها انرژی هاشون بیشتر ذخیره میشه و ممکنه به نوعی افسرده بشن چون نمیتونن اون انرژی رو که باید بتونن تخلیه بکنن. ما به عنوان پدر مادر نیاز هستش که نقطه اشتراک پیدا بکنیم و چیکار کنیم که بچه های ما بتونن انرژی هاشون رو بهتر تخلیه بکنن، خاطره های خوب براشون بمونه، احساس بهتری رو داشته باشن، بتونیم برای اونا یه نقاط مشترک پیدا کنیم. بازی هایی که حالا به نوعی به صورت گروهی هست یا گاهن اگر اونها رو پارک میبریم توی فضایی که خلوت‌تر هستش با اونا شروع کنیم دویدن، حرکت کردن، یا در مورد موضوعایی که دوست دارن سعی کنیم که باهاشون صحبت کنیم. گاهی وقتا وقتی بچه‌ها دارن صحبت میکنن، پدر مادر عزیز لطفاً صحبت فرزندتون رو قطع نکنید. در این که داره صحبت میکنه شما بخواید تلفن صحبت کنید یا بخواید با کس دیگه ای صحبت بکنید، با همین اتفاق خیلی میفته. بچه ها احساس میکنه حرفاشون خیلی برای شما ارزشمند نیست، خیلی بهشون توجه نمیکنید، خیلی اهمیت نمیدید، انگار اونا رو خیلی کوچیک دارید فرض میکنید. همیشه در نظر بگیرید که فرزند شما یک شخصیت حقیقی و حقوقی داره و میتونید کاملا اون رو به عنوان یک شریک خوب کلامی در نظر بگیریم و بتونیم باهاش خوب صحبت بکنیم. مورد دیگه که میخوایم در مورد اینکه ما چه کار کنیم که این تفاوت سنی ایجاد نشه، صبور بودن است. خب ما هممون معمولا روزهای سخت و کاری زیاد داریم و گاهی وقتا ممکنه ساعتها سر کار باشیم، وقتی میایم منزل حال و حوصله فرزند خودمون رو نداشته باشیم و حالا میخوایم پوست تمام این خستگی هایی که در طی روز داشتیم حالا میخوایم از بچه‌مون بکنیم. خب این باعث میشه که حس خوبی برای بچه‌ها پیش نیاد. بچه‌های ما درک میکنن که ما خسته هستیم، ولی یه تایمی رو اگر گذاشتیم برای اینکه خستگیتون از بین بره، حالا وقت اینه که اون پر انرژی بودن، پر نشاط بودن رو به بچه‌تون نشون بدین، چرا که این حس خوب به بچه‌ها میده، حس تازگی. بچه‌ها معمولا پدر مادرایی که خستهن و عصبی هستن باهاشون احساس خوب و راحتی رو ندارن و گاهی وقتا باهاشون گفتیم که هم کلام بشین، شروع کنیم باهاشون صحبت کردن، صبور باشین و سعی کنیم به حرفاشون خوب گوش بدین. وقتی بچه‌ها احساس میکنن ارزش و احترام بهشون قائلین و حس بهتری رو دارن.
تشکر میکنم از خانم دکتر پروانه صفایی مقدم، روانشناس برنامه‌مون، تا حوالی 13:30 با سعادت آباد دوشنبه های رادیو تهران همراه باشید لطفاً. بعضی اتفاقای خوب همون رویاهایی هستن که ما فراموششون کردیم، همون قدمهای مهربونی که برای دیگران برداشتیم و اون لحظه متوجه نشدیم که چه بذری کاشتیم. هر بذر مهربونی که بکاریم یادمون باشه که یه روزی جوونه میده، رشد میکنه و به شکل آغازی در زندگی ما شکل میگیره، آغازی که میتونه معجزه تو باشه.
هی حواسمون باشه برای مهربونی تو سعادت آباد نیازی به کارهای عجیب و غریب نیست. گاهی اوقات یه لبخند به کودکی که از کنارمون رد میشه خود خود مهربونی.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشق انسان، که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز.
رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94، موج ای ام ردیف 1332، سعادت آباد.
اینجا خانه مهربانی است، اینجا سعادت آباد، دوشنبه های رادیو تهرانه. براتون حال خوش آرزو میکنیم. ساعت 11:42 است. میخوایم صحبت کنیم با سرکار خانم سید مرضی شفاپور، مدیر اجرایی ستاد عفاف و حجاب وزارت ارشاد و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور. سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید، خدا قوت میگیم به شما.
سلام خانم کشاورز، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. روزتون بخیر باشه. هفته حجاب و عفاف هم به همه عزیزان تبریک گفتم.
ممنونم از شما. هفته شلوغ و پرکاری داشتید، هرچند که بحث پوشش حجاب و عفاف در طول سال مطرح هستش، ولی خب در این هفته در این شرایط کرونایی قطعا برای شما خیلی سخت بوده و کارها فشرده تر بوده. از نمایشگاه و برنامه‌ای که در این هفته داشتید برای مخاطبین ما کمی توضیح میدید تا من چند تا سال بعد از شما بپرسم؟
بله، خدمتتون عرض کنم، ما قرار بود که 18 تیر ما یه نمایشگاه به صورت حضوری در مصلی امام خمینی داشته باشیم. در واقع اولین نمایشگاه تخصصی عرض محصولات حجاب و عفاف بود که با توجه به شیوع دوباره کرونا و برای حفظ سلامتی هموطنانم این نمایشگاه کنسل شد از طرف ستاد کرونا. ما حرکت کردیم به سمت فضای مجازی و آنلاین که در واقع تمام هر آنچه که در نمایشگاه حضوری قرار بود اتفاق بیافته در این نمایشگاه مجازی اتفاق خواهد افتاد. ما نظر چادر داشتیم که به صورت چادر مشکی و تعویض چادر مشکی نو با کهنه بود و لباس های چادر های نمازی که اینها رو باز هم در فضای مجازی خواهیم داشت.
بله.
و خدمت رو عرض کنم که ما سه بخش رو در این نمایشگاه دیده بودیم. یکی بخش رقابتیمون بود که الان تمام 20 گروهی که اعلام آمادگی کرده بودن اونها به صورت به اصطلاح آنلاین فیلم گرفته شده و در آخر داورها داوری میکنن و برترینش انتخاب میشه.
بله.
بخش دیگه هم در خصوص پایان نامه ها و مقالات علمی حوزه حجاب بوده که به سه تا از این اثرات برگزیده جوایز مادی خوبی میدیم و همچنین تحت حمایت معنوی خودمون قرار میدیم.
بسیار عالی.
بعد و آخرین قسمت از محصولات تخصصی بوده که ما دو سه تا کار حجاب و عفاف رو قرار بود که رونمایی کنیم که انشاءالله در فضای مجازی این رونمایی رو انجام خواهد.
انشاءالله. به چه نشانی میتونن مراجعه کنن شنونده های ما که این رونمایی ها رو ببینن و بتونن با شما بشن؟
IRMOD.IR هستش که سایت. بله. ما هست و انشاءالله آخر این هفته به صورت مجازی ما تمام رویدادهای اون نمایشگاه رو به معرض نمایش خواهیم گذاشت. و ضمن این که ما چون به هر حال کار ما به سمتی حرکت میکنه که ما به محرم هم نزدیک میشیم.
بله.
در واقع جشنواره لباس عاشورایی رو هم فراخوانش رو 21 اعلام کردیم که علاقه مندان و دوستانی که تمایل دارن میتونن در جشنواره لباس عاشورایی ما هم شرکت کنن.
ضمن
این که کل 32 استان به اصطلاح 32 اداره به کل فرهنگ و ارشاد در سراسر کشور هم برنامه های متنوع حجاب و عفافی رو دارن که اونها هم تقدیر و تشکر از تمام دستان در کاران حوزه حجاب و عفاف رو دارد. از برنامه هاشون نمایشگاه عکس هست، نمایشگاه کارهای تجسمی هستش و از آشرایی که در این حوزه به صلاح انجام خواهد.
سرکار خانم شفاپور، جشنواره مردمی محصولات حجاب کشور به سال آینده موکول شده؟
نه، ما اگر که قرار بر این باشه که شرایط کرونا یک مقداری به صلاح کمتر بشه، کم رنگتر بشه و ستاد کرونا به ما اجازه بده، ما همین امسال برگزار میکنیم
انشاءالله.
یعنی آمادگی کاملش رو داریم، فقط منتظر که شرایط بده.
بله، از سوی بنیاد ملی مد و لباس کشورمون هم یه فراخوان مسابقه طراحی ماسک بهداشتی منتشر شد. بله. اون در چه مرحله استقبال شده؟
خیلی خیلی استقبال خوبی شد. کلاً هر فراخوانی که ما ارائه میدیم تعداد طراحانی که شرکت میکنن زیاده و 3 نفر از این طراحانی که در حوزه ماسک طراحی کرده بودن انتخاب شد که قرار بود در همین نمایشگاه ما از اونها هم تقدیر به عمل بیاریم که این رو هم باز می‌ذاریم در فضای مجازی و از این دوستان تشکر و تقدیر به عمل خواهد آمد
ان شاء الله.
ضمن اینکه کارگروه سامانده مد و لباس به همراه طراحان که ذیل مجموعه این کارگروه هستن و شورای عالی برندها از اسفند ماه پا به پای پزشکان و پرستاران در خط اول، اینا خط دوم بودن که تمام نیاز کشور و نماز رفا و نماز و شیلد تهیه کردن بدون اینکه یک ریالی رو از دولت بگیرن، همه به صورت رایگان و در واقع به جرئت میتونم بگم که اگر این دوستان در کنار ما قرار نمی گرفتن شاید کشور لحاظ کمبود ماست دچار مشکل میشه.
بله خانم شفاپور عزیز، یک سوال، این که طرح‌ها و لباس‌هایی که ارائه میشه در جشنواره بیشتر از سوی تولید کننده ها خریداری میشن یا نه مردم ها میتونن این طرح‌ها رو خریداری بکنن؟
بله مردم اگر خوششون بیاد خریداری میکنن. چون سوال خیلی خوبی رو شما الان فرمودین. ببینید ما حوزه ساماندهی هستم.
بله.
از اسمش برمیاد در واقع ساماندهی طراحان طراح هستش. اینجا باید اتحادیه پوشاک ورود پیدا کنه و تولید کننده ها رو به ما معرفی کنه که طراحان طراحشون رو به تولید کننده بدن بدون واسطه و این طرحهایی که در جشنواره ها منتخب میشه وارد بازار بشه، چون تمام اون استانداردهایی رو که ما از چارچوب قانونی مطرح میکنیم در طرحها میاد و اینجا اگر که وزارت صنعت و اتحادیه پوشاک در کنار ما قرار بگیرن خب خیلی راحت‌تر این طرحها به معرض تولید و فروش میره.
بعد این کارها از نظر سطح کیفی و مفهومی در چه حدی بودن؟
سال قبل در جشنواره فجر پارسال مفهومی که ما روش کار کردیم در واقع برگرفته از استان گلستان و استان
بله
بله. شمالی بود که به عنوان فرع گلستان متوجه بین که خب تعداد اقوام در این دو استان زیاد هست، تنوع دوختشون در این تنوع طرحشون متفاوت هست. ما این رو به صورت مفهومی اعلام کردیم و استقبال بسیار زیادی شد. تقریبا 1000 و نتیجه نهاییش 1700 خورده ای طرح به مرحله بسیار طراحی و حضور در نمایشگاه.
بعد به فکر این هستین که یک جشنواره مستقلی برای پارچه ها داشته باشید؟ بالاخره خیلی از پارچه ها رو طراحان خودشون تولید میکنن. من توی یکی دو تا از این جشنواره های مد و لباس دیدم پارچه هایی که بسیار زیبا هستن و طراحان کارهای بسیار خاصی رو با اونها طراحی کردن و دوخته بره. بودن.
ما یه مقداری کاریم که شما از لحاظ بودجه خب در معذوریت هم هستیم، خودتون میدونین شرایط امسالم که خب شرایط خاصی بود، ولی تو برنامه های کارگروه ما جشنواره مد و رسانه رو داریم، جشنواره عاشورایی رو داریم، جشنواره کودک رو داریم، جشنواره همین عرضه پارچه هایی که تولید خود ایران هست رو داریم و همچنین به صلاح جشنواره بازیافت پارچه رو داریم که از انواع اقسام مواد این پارچه ها بازیافت میشه و قابل استفاده هست که انشاءالله اگر خدا عمری به ما بداد بالاخره بتونیم تمام این جشنواره رو قراره که ما به ترتیب تاریخ تقویم کشوریمون انجام بدیم
انشاءالله. سعی بخوام شفاپور، یک سال من به شخصی یکی دو تا مرکز خرید دیدم که خاص بانوان هست، اونها پوشاک حجاب مثلا در شهرک قائم، بلوار ارتش یا شهرک گلستان، تعدادشون خیلی محدوده. فکر نمی کنید که بعد این مراکز که مختص حجاب بانوان هست و استایل حجاب رو دارن ترویج میدن در سطح تهران و در کشورمون بیشتر بشه تا استقبال بشه؟ چون میبینیم توی فضای مجازی خب هستن افرادی که طراح هستن، کارهای بسیار زیبایی رو خوشبختانه دارن ارائه میدن در طرح و رنگهای متنوع که هم جذاب و بروز هستن و هم حجاب کامل رو برای یک زن طراحی کردن. این مراکز اگه بیشتر بشه بهتر نیست به نظر شما؟ و چه کاری باید کرد در این زمینه؟ چه کسانی باید بهتون کمک بکنن؟
ببینید طبق قانون مجلس شورای اسلامی کنار کارگروه ساماندهی مد و لباس، وزارتخونه‌های مثل وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت آموزش پرورش، سازمان صدا و سیما، اتحادیه پوشاک، اتحادیه اصناف و طراحان قراره که کنار ما قرار بگیرن و به ساماندهی ما کمک کنن. یکی از به اصطلاح مراکز سازمان هایی که بسیار مهمه و نقش تاثیرگذار میتونه داشته باشه وزارت صنعت و معدن هست.
بله.
اگر که این وزارت خونه به ما امکانات رو بده که ما فروشگاه هایی رو بتونیم در مراکز بشه، در جایی که مردم دسترسی بهشون راحت تره، این فروشگاه ها رو ما دایر کنیم و طراحان ما آخرین طرحهای خودشون رو در حوزه حجاب و عفاف اونجا به نمایش بذارن، خب خیلی کمک میکنه.
بله قطعا همینطوره.
یک مورد هم این که اگر صدا و سیما این انعکاس رو بده، یعنی یه همتی بکنه، حالا خوشبختانه خیلی کنار ما بودن، ولی اگر این همت رو بکنن که این مراکز رو معرفی کنن، من همه جور حاضرم که در برنامه سازی برنامه ریزیشون کمک کنم.
خیر ببینید.
و این مراکزی که مربوط پوشش و حجاب هست رو به مردم نشون بدید، تعدادشون کم نیست ولی به دلیل پراکندگی که دارن یه مقداری مخفول مونده. اگر که این دوتا وزارتخونه و سازمان به ما کمک کنه، ما
قطعا
به اون هدف که شما فرمودید خواهیم
رسید. انشالله، چون واقعا یک طرح از ایده تا اجرا خب کلی مراحل رو میگذرونه، حتما باید نظارتی بر اون باشه که وقتی که در دید گذاشته میشه میخواد مخاطب ازش استفاده کنه، کاری شکیل و معنادار باشه و بتونه جایگاه خودش رو بین مخاطبین هم باز بکنه، که قطعا هرچین مراکز بیشتر باشه خب استقبال هم بیشتر خواهد شد و بانوان عزیزمون بیشتر به سمت این نوع پوشش میرن که هم زیبا هستن هم حجاب شایسته یک زن ایرانی رو نشون میدن. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم سیده مرضی شفاپور، مدیر اجرایی ستاد عفاف و حجاب وزارت ارشاد و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور. خدا قوت میگیم به شما و تمامی طراحان مد و لباس کشورمون که در زمینه استایل حجاب تلاش میکنن.
خیلی ممنون، متشکرم.
ممنونم
و من هم به شما خدا قوت عرض میکنم.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
حواسمون باشه توی پایتخت مهربونی میتونیم کلی بهونه برای انتشار حال خوب پیدا کنیم.
یه بهونه، یه بهونه، یه بهونه برای خوندن، چون رو تو دلانشوندن، حرف دل رو با یک ترانه به همه دنیا رسوندن.
فقط کافیه تصمیم بگیریم. ما اینجا منتظر شنیدن بهونه های شما برای مهربونی هستیم. 22-65-24-65-22-65-24-66 30,094.
وقتتون بخیر باشه. ممنونم که با سعادت آباد دوشنبه های رادیو تهران همراه هستید. 22-65-24-65 و 22-65-24-66 در خدمت شما، زنگ بزنید و اتفاقهای خوب زندگیتون، حال خوشتون رو با ما و شنونده هامون در میون بگذارید. دوست داریم صدای شما رو بشنویم و پیامک هایی که میفرستید به 30,094 قول میدم. پیامک ها خیلی زیاده ولی تا پایان برنامه حتما بخونم. البته اینو هم بهتون بگم که میتونید از طریق نشانی فضای مجازی ما که www.radiotehran.ir هست ما رو دنبال کنید و اگر امروز فرصت نکردین که برنامه سعادت آباد رو بشنوید، میتونید به اپلیکیشن ایران صدا رادیو تهران مراجعه کنید و برنامه سعادت آباد رو که آرشیو شده بشنوید و انشاءالله که لذت ببرید. با ما باشید تا بریم سراغ پیامک ها. نوشتن که مراقبت از دو مریض کرونایی خود عشق و یک پیامک پر از احساس برای عوامل برنامه سعادت آباد بابا فرستادن. ممنونیم از شما. آقای رضا راهنورد از تهران فلا گفتن که بهانه دلخوشی من همسرم، دخترم و یک پسرم هستش. الهی که همیشه با هم شاد و خوشبخت باشید آقای راهنورد. خانم شهناز عزیز تدیون از تهران گفتن که پدر و مادر باید پیش بچه‌هاشون اصول اخلاقی رو رعایت کنن، حتی مادر باید جلوی بچه‌هاش لباس مناسب بپوشه. ممنونیم از شما. آقای علی بیاتلو هم با ما همراه هستن. مامان دیانا خانوم تولدشون بوده شب گذشته، همسر مهربونشون و خواهر عزیزتر از جونشون و شوهر خواهر بسیار خوبشون سورپرایزش کردن. خوش به حالتون مامان دیانا عزیز. آقای بهنام بیدار فکر از نارمک با ما همراه هستن. خانم دلدارم گفتن که دیروز تولد خواهرم بوده، تبریک میگیم تولد خواهرتونو. آقای سید عدالت پدر یک تا سادات که گفتن عزیز دل و فرشتگی کوچولوم هست، دعا کردن که انشاءالله آلزایمر مشکلات بگیرید. رابطه یه پدر و پسری فقط من و بابام. محمد عظیمی از تهران میگه بابام سایم رو میزنه با تیر. آقای نادرزاده گفتن که با این برنامه‌تون حال ما رو خوب کردید، آرزو میکنم که حال دلتون خوب باشه. ممنونیم از شما. خدایا حس بودنت زیباترین حس دنیاست، تو که باشی امروز که نه تمام لحظه هایم با گوش دادن به رادیو تهران زیباست. امروزتون قشنگ. ممنونم مژگان عزیز از فیروزکو. از خانم ابراهیمی عزیز و نازنین تشکر کردن، اون هم برای پخش موزیک های عالی و دلنشین نیمروزی. مژگان عزیز از فیروزکو فرستادم خانم ابراهیمی. خب و آخرین پیامکی که توی این بخش براتون میخونیم از آقای حامد شریعتی هستن از کفاشی محل کارشون. به شما هم خدا قوت میگیم. ممنونیم که این همه انرژی و حال خوب رو توی پیامکاتون برای ما ارسال کردید. به ساعت 12 رسیدیم، تا حوالی 13:30 با شما هستیم با برنامه سعادت آباد رادیو تهران.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشق و تو حرفام، من که با تو این دنیا رو